بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. عرض کردم که اگر همه موجودات عالم بناس در سیر کمالی قرار بگیرد و کمال کل موجودات عالم طبق بحث آیات و روایاتی که با هم داشتیم و ادله عقلی که اشاره کردم برای انسانه، انسان از این قاعده مستثنا نیست. پس کمال انسان چیست و برای چیست؟ و دیدیم که کمال حقیقی انسان لقاء الله است و راهی که انسان رو به این کمال میرساند عبودیت و بندگی حضرت حق است. و معنای لقاء الله که عبادت قرار است ما را به اون برساند، تشبه به صفات حضرت حق است، تشبه کمالی به کمالات حضرت حق. خدا مطلق کمال است، ما به اندازه ای که شرایطمون اجازه می دهد و تلاشی که در این راستا داریم، هدایت و راهنمایی که انبیا و اولیا می کنن تا در این مسیر کمال قرار بگیریم بر مبنای نحوه عبودیت، با اون صفات الهی به اندازه ظرفیت و تلاشمون نائل شویم. دیشب به اینجا رسید بس که اگر قرار ما تلاش کنیم که هیچ نتیجه و ثمره‌ای بدون تلاش حاصل نمی شود، قرآن کریم این رو تحت عنوان کدح مطرح کرد. سوره مبارکه انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن. کد با توضیحاتی که دادم از لغت و تفسیر و حدیث نوعی حرکت و تلاش است. البته چون مقصد حرکت مادی نیست، فیزیکی نیست، حرکت هم حرکت مادی نیست. یه وقت بنده در جمع شما عرض میکنم آقا برای زیارت حضرت عبدالعظیم چقدر باید حرکت کنیم، چقدر باید راه بریم، چقدر با رانندگی کنیم. این حرکت مکانی است. حرکت مکانی در رابطه با عالم ملک و ماده است. لذا میفرمایید از اینجا تا حضرت عبدالعظیم اینقدر کیلومتر راه رو باید شما حرکت کنی، حالا چه پیاده چه با اتومبیل یا هر وسیله دیگری. اما یه وقت میگیم برای اینکه به اون درجه بالای علم فلان نائل بشیم باید چقدر حرکت و تلاش کنیم. حرکت و تلاش علمی درست ابزار جسمانی و ماده را نیاز دارد، ولی حقیقتش یک حرکت نفسانی روحانی است که در دنیای نفس و روح ما اون حقیقت علم قرار ایجاد بشه. اخلاق همینطور. خب این بر این مبناست که ما دو جنبه وجودی داریم. اگر خداوند ما رو به عنوان انسان آفریده و تبارک الله احسن الخالقین رو در رابطه با خلقت من و شما یه انسان فرموده و طبق آیاتی که عرض کردم همه آفرینش رو به خاطر این انسان که در اون دو آیه مطرحی 5 بار لکم 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 فرمود، برای شما برای شما برای شما، این انسان چون این دو جنبه را دارد، یه جنبه، چون بعضی عزیزان سوال کرده بودن این کلمه متافیزیک توضیح داده بشه، اینو میشکافم براتون بیشتر مشخص بشه. جنبه بدنی ما را بدنی میگیم، جسمی میگیم، جسدی میگیم، ملکی میگیم، مادی میگیم، فیزیکی هم میگیم. لذا شما در علم طب میگید فیزیولوژی، یعنی اون نوع آگاهی هایی که در رابطه با جنبه های مادی بدن دارید. اگر روان پزشکی دارید، در روان پزشکی یه مقداری سخن غیر از جنبه های فیزیکی بدنه، میگن روان را. اون حقیقتی که در نگاه قرآن روح متعلق به نفس گفتن، خدا وقتی خلقت انسان رو مطرح میکنه و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین تا علقه و مضغه و کسونا العظام لحما، بعد میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر، یه موجودیت دیگه بهش دادیم. این موجودیت دیگه غیر از استخونه، غیر از گوشت و پوسته، غیر از این خون و جسمه. و اون رو در آیه دیگر همون جوری که از امیرالمؤمنین پرسیدن این انشأناه خلقا آخر یعنی چی، حضرت فرمودن مگه قرآن نخوندید؟ قرآن میگه و نفخت فیه من روحی، اون حقیقت روحی وجود ما. خب این جنبه جسمی رو ما بگیم فیزیکی، چون فیزیک مال عالم ماده است، بگیم طبیعی مال عالم طبیعت است. اما اون جنبه ای را که ما فوق ماده است که دیشب اشاره کردم جبروت و ملکوت، اون حقیقت که ما فوق ماده است بهش ماوراء الطبیعه. اصلا کلمه ماوراء الطبیعه از فلسفه ارسطو آغاز شده. ارسطو در فلسفهش اول طبیعیات رو بحث کرده و برخی از فلاسفه طبیعیات رو هم تو بحثاشون می آوردن. الان دیگه علم شاخه شاخه شده، طبیعت و طبیعیات و علوم تجربی از فلسفه جدا شده. وقتی طبیعیات رو ارسطو بحث کرد میگه حالا وارد حقایق ماورا برتر از عالم طبیعت میشم، اونجا نفس انسان رو مطرح میکنن، اونجا خدا مطرح میشه. خدا طبیعی نیست، مادی نیست، خدا مافوق طبیعت و ماده است. جلوه غیر مادی خدا در این عالم که به من و شما و انسان دادن اون حقیقت روحیه. این حقیقت روحی وقتی به بدن من و شما تعلق پیدا میکند، گرچه از عالم جبروت است که مافوق ملکوت است، چون تعلق به ماده پیدا کرده، یه همنشینی و اتحاد با عالم ماده به اذن الله براش ایجاد شده، اسمش گذاشتن نفس. اگر در سوره زمر اشتباه نکنم شاید آیه 41 باشه، دقت بفرمایید، خداوند مرگ رو که ماها معمولا میگیم قبض روح، ولی صحیحش قبض نفسه، چون روح وقتی به بدن تعلق پیدا کرد دیگه نفسه. یه فرقی بین نفس و روح هست. قرآن در این آیه میگه الله یتوفل انفس،
این دقیق حساب شده است. خدا نفس ها را توفی می کند. توفی کلمه وفا از این ریشه است، یعنی کاملا تحویل گرفتن. مرگ چیست؟ جدا شدن و توفی نفس از جسم. لذا نفس میره تو عالم برزخ، بدن در همین خاک است و تو عالم خاک قرار میگیره و حالا یا میپوسه یا میمونه یا هرچی هست اقتضای خودشه تا قیامت. خب حالا که نفس میشه، اقتضای نفس چیه؟ اقتضای روح مجرد است و هیچ ربط مادی نداره. اقتضای بدن ماده است و هیچ ارتباطی با عالم مافوق نداره. الان این سنگ، این چوب، این فرش، این آب، این لیوان، این کاغذ، این قلم، این انگشتر مادن، اقتضاشون همین تو عالم ماده باشن و اقتضای عالم جماد و طبیعت و ماده براشون مطرحه. ولی وقتی که این دوتا با هم همراه میشن، یعنی روح تعلق به بدن پیدا میکند، دو جنبه پیدا میکنه. به اقتضای جنبه واقعیت وجود خودش میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم. هر کسی که دور موند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد شوق اشتیاق، اشتیاق به لقای رب. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست یا نجست اسرار من. این تعبیری که ما در ادبیات فارسی داریم، میگیم فیلش یاد هندوستان کرد، اشاره به این که چون معمولا فیل تو هند بوده و از هند می آوردن، حالا اگر یک فیل بیتابی می کرد می گفتن این بیاد اونجایی که بوده، فیلای دیگه بوده، بیاد اونجا افتاده، اگه می شین و برگردونید اونجا آرامش پیدا کنه. من یه وقتی در این حسینیه به مناسبتی عزیزانی که اون ایام بودن و شنیدن یادشون باشه این مثال رو زدم. گفتم اگر مثلا تو ایامی که ما خاطرات جنگ ایران و عراق رو داریم، مثلا میگفتن برید پناهگاه. حالا فرض کنید در یه پناهگاهی که خیلی زیرزمینیه، نه خورشید میبینیم، نه جنگل و درخت میبینیم، نه آبشار و آب و ماه و ستاره، هیچ اینا رو نمیبینیم، تو اون زیرزمین زیرزمینیم. حالا یه بچه در اون زیرزمین متولد بشه، اصلا بیرون ندیده. حالا یک سال دو سال گذشت، اجمالاً میتونه یه تفاهمی با شما داشته باشه. شما یه روز تو این زیرزمین که نشستید، یه سوراخی تو سقف این پناهگاه ایجاد میشه، چشمتون میفته به خورشید، بی اختیار گریه میکنید. این بچه میگه چرا گریه کردی؟ میگه آخ یادش بخیر کجا بودیم؟ خورشید بود، ستاره ها بودن، درخت ها بود، جنگل ها بود، آبشار بود. خدای کی میشه ما از اینجا بریم بیرون؟ چون بچه اونجا رو ندیده این حرفا رو نمیفهمه. میگه چی میگه؟ اینجا که همه چی هست، غذا که میخوریم، استراحت که میکنیم، دور همیم که ما که خوشیم. میگه اونی که من میدونم تو نمیدونی. نفس ما فریادش اینه، من مال عالم بالام، اینجا چه میکنم؟ تو راز کنگره یه عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. وقت اون شاعر چه زیبا میگه، این از روایت امیرالمومنین گرفته که الان روایتشو براتون میخونم. شاعر میگه اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. ما درون خانه صاحب خانه را گم کردیم. اگه نابینا از خونه رفت بیرون، خونه رو گم کرده، خب بالاخره خیابون و کوچه و بنده خدا نابیناست، این توجیه داره. اما دیگه نابینا درون خونه که خونه‌شو گم نمی‌کنه. چقدر باید این انسان از نظر معرفت الله ضعیف باشد که در خانه خدا این عالم خدا را نشناسد. طفل می‌گرید که راه خانه را گم کرده است، من نگریم چون که صاحب خانه را گم کردم. این رو مولوی در یک مثالی غیر از اون شعرهایی که دیشب خدمتتون عرض کردم، تحت عنوان شتر و مجنون و لیلی مفصل نقل میکنه. فرصت نیست، من یه بیت اولشو میخونم، دو بیت آخراشو. میگه که همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هور. مجنون عاشق لیلی است. میدونید لیلی و مجنون سمبولیکه، واقعیت خارجی اصلا نداره. در اشعار عرفانی مثال زدن اون مفاهیم رو بتونن منتقل کنن. میگه عاشق لیلی بود، میخواست بره خونه لیلی، سوار شتری شد. شتر ناق، شتر ماده، تازه بچه زاییده بود و خیلی شتر به بچه‌ای که تازه میزاد علاقمنده. تو طویله‌ای بود، دلش می‌خواست تو طویله بغلوی بچه بمونه، ولی مجنون میل خودش رو بر میل شتر غلبه داد. شتر رو از این طویله کشید بیرون، سوار بر شتر شد، به سمت خانه لیلی شروع کرد حرکت کردن. بین راه که اومد حواسش پرت شد، عنان شل شد، شتر حس کرد کنترل نمیشه. خب شتر که دلش نمیخواست به سمت خونه لیلی بره، شتر راشو برگردوند، طبق میل خودش اومد برگشت تو طویله. یه وقت مجنون چشمه که برگشتی تو طویله، گفت نمیشه، دوباره شتر رو کشید بیرون. بازم تو راه این اتفاق افتاد، باز برگشت دید تو طویله است، گفت ما دو بس همراه نالایقی، ما مسکی با هم نمیتونیم کنار بیایم. اگه قراره من شتر نیاز دارم، پیاده نمیتونم برم، باید سر از خونه لیلی در بیارم، باید این شتر محکم در اختیار من باشه، نه من سواره شتر در اختیار میل شتر باشم. بعد میگه این شتر بدن من و شماست، این سواره نفس من شماست، این خانه لیلی مقصد الاللهی سیر به اونجا. گمان کردی که من لیلا پرستم؟ که من لیلای اون لیلا پرستم. این یک سمبولیکه. اون لیلا اشاره به حضرت حق که انسانی که واقعا اهل دل باشد عاشق او می شود و بیتابی می کند که سر از اونجا در بیاره و عشق مجازی داره، یه بویی از اون عشق واقعی رو نشون میده. و این طویله این عالم مادیات و ملکه. میگه خب حالا اگر این نفس با بدنه، بله میتونه تو طویله‌ای باشد که این بدن میخواد، میتونه شتر رو رام کنه در اختیار اون مسیری که خودش میخواد بکشه، میرسونه شعر به اینجا. این دو بیت چقدر قشنگه. دیشب عرض کردم جان بدن، جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای، جان در هجران عالم بالا فقان داره، درد داره، ناله میزنه، درد و فقان و فاقه و رنج و اینها رو نشون میده. تن ز عشق خاربون چون ناقه ای، اما تن به عشق همین خار و مخاشاک و علف و یعنی مادیات عالم مثل اون ناقه است. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. خب همه حرف اینه. حالا عبادت نقشش چیه؟ عبادت تذکر به عالم عرشه، بیدار کننده انسان است که برخیز. یه عبارتی سعدی داره در رابطه با کاروانهای قدیمی که معمولا مثلا برای حج میخواستن برن با اسب و الاغ، باید حواسشون رو جمع میکردن همه کاروانها با هم بشن که رهزنا به اینا نزنن و اذیتشون نکنن. میگه حرم در پیش است و حرامی در پی، حرم کعبه، حرامی دزد راهزن، حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر رفتی بردی، اگر خفتی مردی. خیلی زیبا اشاره میکنه. الان من با کاروانیانم، کاروانیا پا میشن نصف شب مثلا، میگن هوا گرمه، فردا خطر گرمازدگی داره، اگه میخواید که ما سالم بریم این موقع پاشید، باید حرکت کنیم بریم، همه با هم باشیم که اگه حرامی ها میان حریف ما نشن. حالا من تنبل علاقمند به خواب، میگن ما میخوام بخوابم، میگه حرام در پیش است، حرامی در پی، اگر رفتی بردی، اگر خفتی مردی. چرا این حدیث پیغمبر رو خوب دقت کنید؟ الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. اینو بگذارید کنار آیه شریفه 90 به بعد سوره مؤمنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. عجب آیه ای. و چند آیه بعدش تا آخر سوره مؤمنون که مو به بدن آدم سیخ میکنه. این نکته رو دقت کنید، نفرمود که مؤمنین، مسلمین، حتی اذا جاء احدهم، هر فردی، یعنی منکر دین، منکر خدا، منکر قیامت، کسی که اصلا این حرفا رو مسخره میکرد، اونم شاملش میشه، عامه. حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ یک انسان فرا میرسد، چه میشه؟ میگه قال رب ارجعونی، خدای منو برگردون، عمر دوباره بده، لعلی اعمل صالحا، باشد که اعمال صالح انجام بدم. جواب میاد کلا هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. نه دیگه تمام شد، پیش روی شما بعد از اینجا عالم برزخ است تا قیامت برگزار بشه. چرا اینجوری میشه؟ اهل فن میگن شهود موتیه پیدا میکنه. ما یه شهود نومیه داریم، یه شهود موتیه داریم، یه شهود قیامتیه داریم. شهود نومیه رؤیای صادق است. شما یه حقایقی رو در عالم خواب مشاهده میکنید، میگی دیدم، خواب دیدم، با این چشم دیدید، این چشم که بسته بود تو خواب، واقعا یه حقایقی رو در عالم خواب میبینید. حالا اگر رویای صادقه باشه، پرواز روح به اون عالم که اینا رو میبینید، که خیلی ها توسل میجوین، دعا میکنن، تزکیه نفس میکنن، چله میگیرن که در عالم خواب یه حقایقی به اونها افاضه بشه. و میشه، نمونه های بسیاری هم در تاریخ نقل شده. قرآن کریم هم از رویای صادقه حضرت ابراهیم گفته، از رویای صادقه حضرت یوسف گفته و هاکذا، که ریشه قرآنیه. این میگن شهود نومیه. شهود موتیه لحظه ای که مرگ میرسد، یعنی الله یتوفى الانفس، خدا نفسها رو میگیره، چون از بدن جدا شده است، تعلق مادی نداره. تعلق مادی نداره، همه حقایقش بر روشن میشه. ببینه عجب، این همه که گفته بودن اینا رو آخوندان نساخته بودن، اینا واقعیته. نه آقا، آخونده گفتن مرگ قیامت فال، نه ای وای، حالا میزنه تو سر خودش، رب ارجعونی، خدایا برم گردون. میگه نه، یه بار فرصت داشتی. لذا امام صادق علیه السلام تو اصول کافی فرمودن که دو عمر ندارید، با یک عمر تجربه کنید، با عمر دوم عمل کنید، مواظب باشید این یه عمره رو از دست ندید. دیشب هم اشاره کردم همه اون مراحل کمالی که این انسان میتونه در این دنیا و مقدمه برای عالم بعد از مرگ الالعبد فراهم کنه، با همین عمر کوتاه محدود یک بار این دنیاست. خب حالا جان پرواز عالم بالا رو میخواد، تن تو همین عالم چنگ زده و واستاده. عبادت یکی از عواملی است که انسان را بیدار میکند. اون خفته ای که میگه حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر رفتی بردی، اگر خفتی مردی. حالا اونی که میاد تکون میده، پاشو پاشو، همه دارن میرن، اگه اینجا بخوابی میمیری. و این وقتی بیدار میشه، با اونی که بیدارش کرده یا میفهمه یا نمیفهمه. اگه نفهمه میگه چرا من از خواب بیدار کردی، اگه بفهمه میگه خدا پدرت بیامرزه، من اینجا گیر میافتادم و بعد تنهایی میخواستم چیکار کنم، قطعا میمردم و حرامی ها داغونم میکردن. خدا چون دوستمون داره، میگه برای شما کمال قرار دادم، این همه پیغمبر فرستادم، امام قرار دادم، این همه عوامل هدایت در این عالم گذاشتم، یکی از اون درسهایی که من خدا برای بیداری شما گذاشتم اون عبادت. دیشب من از سوره حشر آیه 19 یه آیه از سوره زمر خوندم که فرمود کسانی که خدا را فراموش میکنن، خودشون رو خدا از یادشون. این خودشون یعنی چی؟ یعنی الان من یه مثال اینجوری بزنم، من دلم میخوادم میشه با این مثال مطلب روشن و ساده بشه. ببینید، اگر یه شاگردی تو مدرسه است، حالا دبستانه، سرسره داره، تاب داره، نمیدونم سالن غذا داره، بازی داره، چی داره، چنان سرگرم این سرسره و تاب و اون غذا و سالن و بازی بچه ها میشه، یادش میره قرار سر کلاس بشینه درس بخونه. شما مذکر میشید، تذکر میگه عزیز من، این ساب و ترخوره اینا برای یه رفع خستگیه، مثل ساعت ورزش در کلاس درس، هدف که اون نیست. شما اینجا باید درس بخونی. اون عاملی که میگه این یادش رفته، انسان یادش رفته مال دنیا نیست، خیال میکنه مال همینجاست، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید، دلشو به همین جا خوش کرده. لذا اون آیه شریفه که چند شب قبل خوندم، حالا یه آیه مقابلش امشب بگم، دقت کنید. گفتیم و من کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید به لقاء رب داره، یعنی رب قبول داره، لقاء رو قبول داره، این بحثایی که این چند شب مطرح اینا رو پذیرفته، فلیعمل عملا صالحا. اینو بس کردم. حالا آیه 7 سوره یونس هم دقت کنید، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. الله اکبر از عظمت قرآن. ان الذين لا يرجون لقاء خدا رو قبول. چی حرف آقا، موی دماغ ما شدید، فعلا خوشیم تو این عالم. وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. اون وقت ببینید در سوره مبارکه یونس آیه 7، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها. همین اطمینان، همین دیگه، بالاخره مگه غیر از اینم چیزی هست؟ و الذين هم عن آیاتنا غافلون. تا چه برسه از خود ما، غفلت دارد این انسان. خب ما یه جهل داریم، برای از بین بردن جهل چی نیاز داریم؟ تعلیم و تعلم. جهل با تعلیم و تعلم و حصول علم از بین میره. یه غفلت داریم که با چی از بین میره؟ تذکر، ذکر، مذکر. به این معنا حالا دقت بفرمایید، سوره مبارکه بقره آیه شماره 152، فذکرونی. این فا نتیجه بحثای آیات قبله، دیگه فرصت نداریم آیات قبلو. مطالبی رو بیان میکنه که مثلا انسان در این دنیا ممکنه گول بخوره، انسان ممکنه فریبته بشه، انسان ممکنه که حقایق توجه نداشته باشه، چنین چنان چنان. میگه فذکرونی، حالا که اینجوریه پس یاد من بکنید. یادتون باشه عرض کردم اقم صلات لذکری، نماز برای که ما رو به یاد خدا بندازه. در حالات امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، در روایات ما وارد شده، حضرت وقتی برای نماز شب وارد می شدن، قبل از اینکه وضو بگیرن، از بستر به سوی آب می رفتن وضو بگیرن، این نگاهی به آسمان و زمین می کردن، می فرمودن ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و النهار لآیاتون لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات. یعنی اینا همش حساب داره، بیهوده نیست. و اهل ذکر، حالا اینجا فذکرونی، یاد من بکنید، اذکرکم، اذکرکم شما رو من یاد کنم، وشکرولی شکر یک چیز. یعنی چی شکر یک چیز؟ یعنی چی؟ استفاده به جای از اون چیز در جای خودش. معمولا ما خیال میکنیم شکر همین تلفظه. الان بنده مثلا یه نوشته‌ای میدم خدمت شما، ممنونم، متشکرم، تقدیر میکنم، این لفظ شکره. عمل شکر اینی، عمل شکر چیه؟ تقدیر میکنم، یعنی قدرش میدونم. قدر میدونم چیه؟ آیا نمیبرم تو بقالی نخودلویات توش میریزم میپیچم میدم، یا میبرم میخونم؟ وشکرولی یعنی نعمتهایی که براتون قرار دادم به کار بگیرید. من پیغمبر فرستادم، من امام فرستادم، من کتاب فرستادم، من عقل در وجودتون نهادم. چرا فردای قیامت وقتی به گناهکاران میگن این چه وضعی شما دارید، در سوره ملک میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب سعیر. لو کنا نسمع، اگه گوش میدادیم. آقا این همه گفتن، این همه توضیح دادن، او نعقل، حالا اگر قدرت عقلم، چون اولش نسمع گفته عمومی تره، نعقل مال اوناییست که قدرت تعقلم دارن، میگه حالا اگه در سطح تعقلی او نعقل ما کنا، پس چی شد من اصحاب سعیر شدم؟ نه گوش دادم، نه عقلمو به کار گرفتم. میگه وشکرولی و لا تکفرون، کفران نکنید. کفران استفاده به جا نکردنه. و لذا در جایی دیگه هم فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. کدوم عذاب از این بیشتر؟ که حالا آیاتش هم براتون اشاره میکنم، انسان از کمال اصلی خودش جدا بشه. شما دانشگاه ثبت نام میکنید، میگید بدترین ضرر چیه؟ 4 سال، 5 سال، 10 سال تو دانشگاه موندم، هیچی یاد نگرفتم، آخری هم اخراج شدم. حالا اون مال این چند سبای عالم دنیاست، اما آقا من برای ابدیتم از عالم کمال الهی اخراج میشم. میگن تو لیاقت ورود در جمع اولیای الهی رو نداری، جهنم و عذاب یعنی این. اگر امیرالمؤمنین ناله میزنن حبلی صبرت و علی هر نارک و کیف اصبر و علی فراقک، یا به تعبیر شعری در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر که آتش به گرمی عرق انفعال نیست، اون معنا رو توجه پیدا میکنه. مثل این که مثلا یه شاگردی، حالا مثل که نیست اینا برای تقریب ذهنه، یه شاگردی میگه که آقا من اگه از دانشگاه اخراج بشم، این که بهره نبردم یه حرف شرمندگی در مقابل همه اونهایی که این همه امکانات برای من فراهم کرده بودن، بودجه دادن، بورسیه کردن، چی کردن، چه کردن، 10 سال برو خارج این کارو بکن برگرد، حالا رفقای من همه آمدن عالم و دانشمند و متخصص، من برگشتم یه آدم دست پا کوتاه‌تر، شرمندگی را چه کنم فردای قیامت. لذا یکی از اسمای روز قیامت یوم الحسره است. هی حسرت میخوره، چرا استفاده نکردم؟ میگه منو یاد کنید، چون اگر خدا را یاد کردید فراموشی خود حقیقی ندارید، به فکر خود حقیقی میشید، در صدد رشد خود حقیقی میشید. این آیه رو بذارید کنار آیه 41 سوره مبارکه احزاب که امشب تلاوت فرمودن برای شما. ما در هر امر دینی، چه واجب چه مستحب، این قاعده کلی رو داریم: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. کلمه وسع با کلمه طاقت و ما لا یطاق فرق میکنه. ما لا یطاق یعنی کاری که در طاقت شما نیست. پیرمردیست، پیرزنیست، واقعا طاقت نداره روزه بگیره، اینو میگن مالا یطاق. کلمه ی طاقت جوانیش میگه روزه میگیرم ولی خیلی سخته، یه مقداری ممکنه فرض کنید گرسنگی اذیتم کنه. اما آیا این که طاقته، حالا بگیم وسعه، وسع اینه که نه، توان داره، انسان میتونه انجام بده. اگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون طاقت در حد وسع باشه واجب میشه. ولی یک جا خدا استثناء کرده، اصلا قید وسع و قید توان و قید مثلا حتی تأکید به زیادیش کرده در این آیه 41 سوره مبارکه احزاب. دقت کنید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، روی سخن با مؤمنین است، اذکر الله ذکرا کثیرا. مؤمنی توجه به خدا داری؟ حالا بعد میخونم، چون شیطان دشمن مؤمنینه. یکی از عزیزان امشب سوالی کرد، بهشون عرض کردم استاد ما میفرمودن دزد سراغ خونه خالی میره یا خونه که چیزی توش باشه که بتونه بره بدزه. خود دزد اگه عاقل باشه که سراغ خونه خالی نمیره، البته عاقل باشه دزد نمیشه، حالا به اون معنی مشهورش. دزد سراغ خونه خالی که نمیره، شیطان با غیر شیعه چی کار داره؟ چیزی ندارن، ولشون کرده. و جالبه، یکی از عزیزان برای من همین چندی قبل یه جایی بودم توضیح داد، گفت من یک خانم ژاپنی میشناسم مسلمون شده، شوهرش ایرانیه و خیلی خوبم تو تشیع رشد کرده. میگه خیلی از مشکلات اخلاقی و حسادت ها و دروغ ها و بعضی از این مسائلی که من توی شیعه ایران میبینم تو ژاپن نمیبینم، ولی خیلی روش فکر کردم. بعد دیدم اونا رو شیطان رها کرده، برای اینکه اصلا کاری به حرفا نداره، اومده سراغ شیعه ها که حقیقت معنوی دارن تا میتونی اینا رو وادار، حالا عقیده شونه نتونسته بگیره، دروغو بار بیاره، چه بکنه؟ حالا ببینید، برای اینکه ما متذکر خدا نشیم شیطان چه میکنه؟ عبادت برای دفع شیطانه، برای یاد عالم بالاست. عبادت رو فقط دلاراست شدن نماز و دهن بستن و از خوردن و اینا نگیرید، اینا زمینه است برای اون مرحله. لذا اگه میگیم ابا عبدالله، امام حسین علیه السلام رو مقام ابا عبداللهیش داریم این شبا بحث میکنیم، یعنی انسان را از خاک به عالم پاک بردن، انسان را از فرش به عرش کشوندن، انسان را از طویله شتری که به خاطر بچه شتر و اون خاربون میخواد اونجا باشه به سوی خانه لیلی حرکت دادن. حالا اینجا ببینید در سوره مبارکه مجادله آیه شماره 19 اول از اینجا بگم. این آیات از اون آیاتی است که امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی که اومدن اول صبح با مردم خطبه بخونن اتمام حجت کنن، اینا گوش نکردند و سنگ زدن. حضرت آخر سخنرانی این آیه رو خوندن. یادم میاد 20-25 سال قبل بود در اینجا، من 10 شب این آیه رو بحث کردم. الان میخوام یه 2-3 دقیقه فقط این آیه رو در رابطه با این بحث مطرح کنم. استحوذ علیهم الشیطان. استحوذ یعنی چی؟ از حوز حی جیمی واو دالزال بر وزن موز، حوز با حی جیمی واو دالزال. این به اصطلاح پشت و این کفل شتر رو میگن. وقتی که میخوان شتر رو برانن با یک تازیانه ای، با یک شلاقی چیزی به اینجا میزنن که شتر حرکت کنه. اینه کلمه حوز باب استفعالش استحوذه. خدا میفرماد استحوذ علیهم الشیطانو. اینا مثل اون شتری هن که قبلش میگه کیا، شیطان با اون تازیانه اینا رو داره میرانه. اینا رو آیات دیگه میگم چجوری این تشبیه رو چجوری قرآن برای ما توضیح داده. خب حالا شیطان وقتی استحوذه داره اینجوری میرانه افراد رو به اون سمتی که خودش میخواد که چه بکنه؟ فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو از اونها. اینا خدا خدا نه بابا، ول کنی حرفا قدیمیه بابا، اینا ارتجاییه دیگه، عصر اتمه. بله آقا جون، ما خیلی قدیمی هستیم، چون کهنه پرستر از ما وجود نداره، از خدا کهنه تر نداریم. اول اول خداست، قدیم به ذات خداست، و خدا را شکر میکنیم که در این عالم و نفسا میگیم خدا، و از مولایی یاد گرفتیم که شبای جمعه خلوت کنیم بگیم الهی و ربی من لی غیرک، و فریاد بزنیم الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما توحب. اینو افتخار میکنیم. آقا دو دو تا چهار تا چقدر سابقه داره؟ خب کهنه است دیگه، حالا بگی دو دو تا پنج تا. این مسخره بازی ها چیه؟ جوان فکر داشته باش، عقل داشته باش، تفکر داشته باش. آقا قدیمیه، مگه هر چیز قدیمی رو باید رد کرد؟ خب قوانین ریاضی هم قدیمیه، حالا یه چیزای جدیدم میفهمیم بهش اضافه میکنیم. حالا در عالم واقعیات میگه استحوذ علیهم الشیطان و فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. اینا پیروان شیطانن، تو حزب شیطان ثبت نام کردن. اون وقت این عبارت بعدش دقت کنید، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. بحث دیشب و شبای قبل رو در نظر بیارید. گفتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. خسرم گفتیم ورشکستگی، سرمایه از دست دادن. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. خب کیا امنوا و عملوا الصالحاتن؟ من کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید به لقاء رب داره، ایمان و عمل صالح انجام بده، میرسه به مقام یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خب لقاء چیه؟ تشبه کمالی به صفات کمالی حضرت حق، با اون توضیحاتی که دادم، مرحوم الله مجلسی فرمود، مرحوم الله صالح مازندرانی فرمود، مرحوم جواد آقای ملکی تو لقاء الله فرمود، با ها کذا که شبای قبل با هم دیگه بحث کردیم. خب کسی که یه همچه سرمایه ای داره و این سرمایش را بروز نده، خسران هست یا نیست؟ به خصوص ببینید در سوره مبارکه انعام آیه شماره 200 و 201، اینو خوب دقت کنید. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن. نزق نون و زب و قین، منفذی پیدا کردن و از اون منفذ وارد شدن برای فساد، شبیه خناسه. شما در سوره مبارکه ناس بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس. اگر کسی کمین کرده شما رو، مثلا میخواد خونتون دزدی کنه، اینقدر چشم وای میسه، انقدر کمین میکنه، انقدر مثلا برنامه ریزی میکنه ببینید کی از خونه خارج میشید، احتمالا هم مثلا دزدگیر دارید روشن نکردید، در خونم یادتون رفت، با میگه حالا واقعشه. این که چشم واسطاده موقعیت، شیطان خناسه، وای میسینه کجا میتونه تو دل مخصوصا جوانای عزیز، همه هستیم، تو سن من هم هست، به خدا بیشتر از شما جوانا میترسم، ولی برای شما بیشتر میگم حواستون رو جمع کنید. من این مراحل سنی رو گذروندم، میگم والله 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 که صیغه قسمه، اگر تو جوانی از گناه فاصله بگیرید انقدر خدا به شما عنایت میکنه، انقدر خدا به شما عنایت میکنه که من بعضی وقتا جوانای عزیز میان با من یه مشورتی بکنن، میگم اینجوری فکر مثلا چند سالته، میگه 25 30 35، میگم یه موقعی در نظر بگید پسر 25 ساله داری، میخوای به پسرت بگی بابا جان عمرت ضایع نکن، به 25 سالگی خودت فکر کن، ببین چجوری اومدی جلو. لذا شیطان هم خناسه هم نزق داره، یعنی منتظره ببینه الان شما تو این زمینه، میگه اینجا جاشه میتونم نفوذ کنم. خب میگه همه ما هم در معرض این خطر هستیم، میگه خب چه کنیم؟ فرمود ذکر خدا داشته باشید، اما حالا شیطان هم که دشمن سر راه ما نمیذاره، چه کنیم؟ میگه و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، استعاذه اولی که میخوان قرآن بخونید میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم، به خدا پناه ببرید. این به خدا پناه بردن یه لفظیه، همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این ذکر لفظیه، اما انه سمیع علیم، خدا میشنوه، خدا توجه داره که شما داری در خونش میری. ان الذين تقوا، اینجا اون بحث دو سراغ خونه خالی نمیره، خوب دقت کنید، ان الذين تقوا، اون آیه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا با مؤمنین بود، مؤمن ذکر بگو زیاد، یاد خدا باش، که یکی از مهمترین ذکرها نماز، مؤمن به نماز بها بده. آقا روز عاشورا امام حسین وقتی سعد ساعدی گفت که آقا وقت نمازه، گفت خدا تو رو از مصلین قرار بده، اگه بتونم شب عاشورا اون شعر معروف نماز حضرت رو بخونم حالم اجازه بده. عجیب اون شعر که مرحوم استحباناتی گفته که خیلی روز عاشورا میانه گیره دار، اون همه عاشقان بیقرار بود، تمام ساعدی بود نام وی، کرده راه عشق را مردانه، چه سوی شه بشتافت با سوز و گداز، عاشقانه دم همی زد از نماز، ان نماز اون مرد حق تا نام برد، شست تعداد مسلینه شمرد مفصله. امام فرمود خدا تو رو از نمازگزارا قرار بده، بشن به نماز، نماز بخونیم. تو جنگ صفین بحبوحه اون جنگ کذایی، یکی اومد به امیرالمومنین یه سوال راجع به خدا و نماز پرسید، حضرت دست از جنگ کشید، یکی اعتراض کرد آقا نمیبینی؟ حضرت فرمود ما برای همین داریم میجنگیم، مثلا جنگ برای اینه، ما که برای حکومت و کشور کشایی نمی کنیم، ما میخوایم مردم را عبدالله بار بیاریم. لذا اون عبارت زیبای امام باقر علیه بنا عبدالله، به وسیله ما اینا عبد میشن، که حالا اونم باید بحث کرد. خب اینجا الذین تقوا، آقا کسانی که تقوا دارید عزیزان من، مغرور نشم، من که سیاه میپوشم برای امام حسین، من که نماز میخونم، من که روزه میگیرم. ان الذین تقوا، ان یه تأکیدی هم آورده، به درستی که کسانی که با تقوان، اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف اسم فاعل از طواف، طواف کننده، میگه مسم، میگیم لا یمسه الا المطهرون، لمس کردن، برخورد کردن، میگه کسانی که با تقوان وقتی دسته ای از شیطان، عوامل شیطانی اینا رو احاطه میکنن، طواف میکنن که گرد یا گرد چه گرفته، دوستای ناباب، مجالس ناجور، عزیزان من، جوانای عزیز، با من این درد دلا رو زیاد میکنی، تو هر مجلسی نرید، هر فیلمی رو نبینید، این فضای مجازی بیچاره میکنه. جوانی به من زنگ زد، خدای من شاهده، از یه شهری مشخصاتشو نمیگم، گریه کرد، گفت مبتلا شدم به صحنه‌های آلوده اینترنت، خودم میفهمم دارم درسم از دست میدم، خانواده رو از دست میدم، ولی معتاد شدم، حتی به روانشناس و اینا مراجعه کردم نتونستم، تو رو خدا کمکم کن من نجات پیدا کنم. این همون طواف شیطانه. حالا که اینجوریه پناه به خدا ببریم. آقا تا وقتی حالت شیطانی میاد تهرانی، بودو برو تو حرم حضرت عبدالعظیم، بودو برو تو حرم امامزاده صادق، یه نوار روزه بذار، آخ از این روزه چه میکنه، آخ از این گریه که چی میکنه، آخ از این عشق نصف شب که با دل انسان چه میکنه. چرا امیرالمؤمنین میفرماد و سلاح و حل بکا؟ عجب اسلحه این گریه. یکی از عارفان عصر ما خدایش بیامرزه چه شعری داره، میگه از بچه یاد گرفتم گریه را، تا گریه میکنه میان بغلش میکنن، برو در خانه خدای نصف شب این فرشو بنداز کنار، یواشکی هیچکی هم نبینه، زمین خالی، سرتو بذار رو، بگو الهی و ربی من لی غیرو، خدایا میخوام آدم بشم، خدایا اصحاب کربلا چه بودن، من گرفتار شکمم، گرفتار شهوتم، گرفتار تعلقات دنیویم، کی قراره بیدار بشم؟ اون وقت ببین خدا چجوری بغلت میکنه، چجوری عنایات اهل بیت شامل حالت میشه. لذا فرمود ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تذکر عامل بیدار باش، برای خودتون ایجاد کنی، بصارت پیدا کنی. یعنی شیطان زور خودشو میزنه حتی برای متقین، میاد احاطش میکنه، اما یه تعبیری ما تو ادبیات فارسی داریم، میگن مثل جن و بسم الله، بسم الله بگی جن میگریزه. این کنایه از اینه که وقتی به یاد خدا میفتی دشمنان خدا فرار میکنن. حالا یه روایت از امام رضا علیه السلام بخونم، ببینم وقت چقدر اجازه میده. چند تا روایت دیگه در این زمینه که اگر ما میگیم هدف لغاست، هدف میانی عبادت است، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و عبادت عامل لغاست، لغا تشبه کمالی به حضرت حق است، نقش عبادت اولش انسان را بیدار می کند، متوجه عالم برتر می نماید که انسان تو برای این چند روزه نیستی، تو برای یه عالم بالاتری خودتو آماده بکن و اون چه که تو را به اون عالم می کشوند برسون. کتاب عیون اخبار رضا، عزیزانی که اهل مطالعات حدیثیان می دونن، دو جلده کتاب معروفیه، روایات امام رضا رو جمع کرده، اخیراً هم ترجمه کردن، هم شرحی زدن، روایات خیلی جالبی در این کتاب و عیون اخبار و رضا وجود داره، جلد دو صفحه 103 حدیث 1. از امام رضا پرسیدن که چرا خدا عبادت رو بر ما واجب کرده، علتش چیه؟ خب بله این سوال اصحاب میکردن، امام هم نمیفرمود استغفرالله این حرفا چیه، برو نماز تو بخون. امام فرمود لعلا یکونو ناسین لذکرهی، لعلا تا اینجوری نباشه، یکونو که بشون، ناسین لذکره که ذکر خدا را فر. پس عبادت برای ذکر، ولا تارکین لعدبه، آدابی که قراره در پیشگاه خدا داشته باشن این ترک نشه، لا تارکینه اینه کنار نذارن، آقا صبح شد پاشم چشم، ظهر چشم، ماه رمضان چشم و بحثای دیگه، ولا لاهین باهی دو چشم، ولا لاهین ان امرهی و نهیه، بی توجه به امر و نهیه الهی نباشم. بابا خدا داریم، بابا حساب و کتاب داره، بابا ما در بنده ایم. حالا انشاءالله در شبهای بعد پیش بیاد، بعد از بحث حدیث قرب نوافل و فرائض، فقط از دعای عرفه امام حسین شکل بندگی امام حسین با خدا رو بگم که خودش 50-60 شب بحث میخواد، من میخوام یه تیکه هاشو فقط جدا کنم. چرا امام حسین گفتن پای جبل و نور تو صحرای عرفات به پهنای صورت ایستاده تو اون آفتاب عشق میریخت و این دعا رو همه رو ایستاده انجام داد، و بعد چه میگه با خدای خودش؟ بنده الحمدلله تو فصلای مختلفی حج تمتع رو توفیق داشتم، زمستانش، پاییزش، تابستانش، حتی تو زمستانش تو گرمای عرفات با آب یخ و زیر چادر ما قدرت این که ایستاده همه دعای عرفه رو بخونیم، حتی تو جوانیام که مشرف شدم ما نداشتیم. چه عبودیت امام حسین علیه السلام داره، چه عشقی با خدا دارد که اونگونه تو دعای عرفی خدا 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 میکنه، کار انشالله گوشهایی رو عرض کنم. ولا تارکین لعدبه، ادب بندگی فراموش نشه. ولا لاهین عن امرهی و نحیه، یک ادا اطفاری بعضی ها چهار کلاس درس خوندن، یه چهار تا اصطلاحات فلسفی یاد گرفتن، آقا حالا خدا هست چه احتیاجی به عبادت؟ مگه خدا احتیاج به عبادت داره؟ شما میری پزشک مگه احتیاج داره شما نسخه رو عمل کنی؟ میخواد شما رو شفا بده، خدا میخواد ما رو به لقای خودش برسونه. شما چرا کسی که منعم را نمیشناسد، شکر منعم را نمیفهمد، تعظیم در مقابل عامل ایجادیش ندارد، این چجوری میتونه اخلاقی باشه؟ میگن اخلاق منهای دین و وحی. این همین حرفیه که امام رضا داره بیان میکنه، میگه ولا تارکین لادبه ولا لاهین عن امره و نهیه اذا کان فیه صلاحهم و قوام وجودیش و صلاح و مصلحتش. چیه؟ خدا امر میکنه این کارا رو بکن، که تا مثل اینه که پزشک میگه صلاح شما اینه این دارو رو بخوری، صلاح شما اینه که مثلا اگه میخوای سر پا باستی، این قوام به معنی حالا در علم پزشکی سر پا باستادن جسمی، اما در معنی عبادی سر پا باستادن معنوی و روحی و الهی و در چجور سر پا باسته. تو گودال قبطلگاه هم گرچه افتاده از زیر چکمه شم، ولی سر پاس میخنده، راز و نیاز الهی سر میده. ما خدایا تو شاهدی، از اعماق وجودم میگم، میبالم، افتخار میکنم که شیعه علی و آل علی، افتخار میکنم حسین داریم، افتخار میکنم زهرا داریم. چه سرمایه‌ای! هر کسی در این عالم دل داده است، هیچ که بی معشوق نمیتونه باشه. هر کی بگه من عاشق نیستم دروغه، من قبول ندارم. حالا یکی عاشق پول، یکی عاشق مقام، یکی عاشق مثلا یه پسر یا دختر، دختر عاشق پسر، پسر عاشق دختر، عاشق مدرک تحصیلی، میز، اتومبیل، چیه چیه چیه، ولی خدا رو شکر میکنیم که ما از همه معشوقها خدا را برگزیده ایم و اونایی که خدا اونا رو به ما معرفی کردن. لذا اگر این شعر رو شب شام قدرم خوندم، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، می نازیم، خوبم می نازیم، به خود علی قسم. با اینکه شاید این حرف یک کمی بزرگه، هیچ ترسی از اون ور ندارم، برای اینکه علی داریم. اما ترسم از اینه نکنه کاری کنم علی بگه تو که فقط حرف میزدی، با ما که نبودی. اما علی جان، میدونم تو که وقتی به دشمنان نظر داری، دوستان را کجا کنی محروم. حالا برگردیم. ولا تارکین لادبه ولا لاهین عن امره و نهیه اذا کان فیه صلاحهم و قوامهم، سر پا ایستادن معنوی بر مبنا. آقاش حبیب ابن مظاهر نزدیک 90 سالشه، زهیر ابن قین نزدیک که دیشب اشاره کردم 90 خورده سالشه، اینا تو میدان جنگ خم به ابرو نمی آوردن. حالا جناب سعد ابن عبدالله که جلو امام حسین ایستاد تیرار خرید، او 30 خورده سال بود که از هر طرف تیر می اومد به جان می گرفت. اینا چنان ایستادن بر مبنای اون قدرت معنوی. چرا؟ چون اون عبادت این حالت رو ایجاد میکنه. فلو ترکو به غیر تعبدن، این خیلی دقیقه عزیزان جوان دقت کنید، فلو ترکو به غیر تعبدن، اگر خدا ما را رها میکرد، عبادت، تعبد، بندگی را برای ما مشخص نمیکرد، لطال علیهم الامد فقصد قلوبهم، زمان همینجور که می‌نشست ایشون به قساوت قلب مبتلا می‌شدن و کسی که قلبش قسی بشه این دیگه امید نجات براش نیست. پس برای این که قلب ما قسی نشود ذاکر الهی باشیم، تنها تسبیح بگیریم بگیم لا اله الا الله کفایت نمی کند. این ذکر لسانی است، باید با فکر همراه شود. ذکر و فکر که همراه شد باید به عمل تبدیل شود، به عمل تبدیل شد ذکر قلبی می شود. لذا در هر میدانی تا زمینه ای پیش میاد شیطان خدا میگه خدا. شما تو کفه ترازو رو در نظر بگیرید عزیزان من، اگر این کفه خیلی سنگینه شما میخواید این کفه رو بیارید با این لااقل مساوی کنید، حالا دلتون میخواد اون کفه رو هم بیارید از این کفه سنگینتر بشه، هم باید از این کفه یه چیزایی رو برداری هم یه چیزایی تو این کفه بذاری که بتونه این کفه رو سبکتر بکنه. کفه شکم و شهوت و مادیت و ملک و دنیا و تعلقات و فضای مجازی و اینترنت اونچنانی و فیلمای اونچنانی و چی و اینا تو کفه ملکی ما قوغا میکند در عصر ما یا نه؟ خب اون کفه ملکوتی ما چی میخواد؟ وقت اینجا باید نمازهای حساب شده، روزهای مستحبی، روزه ابی عبدالله. بله الان یکی از مشکلاتی که چاره نداری، ما مستمع آنلاینمون از مستمع حضوریمون طبق آماری که به من دادن ظاهرا بیشتره. حالا خب خیلی خارج از ایرانن، دسترسی نداری، ولی داخلا بعضیا میگن آقا سخته ترافیک، که عزم اومدن تو مجلس موضوعیت داره. شب قدر امام صادق علیه السلام میفرمود بچه ها رو روز کمی بخوابونید سر حال باشن، شب بتونن بیدار بمونن، ببری تو جمع، چون فضای جمع که دست نیاز به سوی خدا دراز میشود برکات نازل میشه و خدا بخیل نیست اگه قرار برکت برای یکی دوتا ده تا نازل کنه و بقیه نده، چون کرم محضه. خود این مجالس آثاری داره، من نمونه هایی در عمرم سراغ دارم که با اومدن با این جلسات از این رو به اون رو شدن، حالاتی پیدا کردن. لذا اینایی که خدا قرار داده برای چی؟ برای اینکه ما خدا را فراموش نکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام قرر الحکم فصل 77 حدیث 1214، من نسی الله سبحانه، کسی که خدای منزه از هر آلودگی را فراموش میکند، انساه الله نفسه، خدا خودش را از یادش میبره. اما عبارت بعدش عجیبه، و اعما قلبه، قلبش کور میشه. یعنی دیگه شما فی قلوبه مرض فزادهم الله مرضا. روایت دیگر یه زمیر المومنین توی نهج البلاغه براتون بخونم، ان من البلا الفاقه، از بلاها از مشکلات فقره، نیاز مالیه، بله مشکله، خدا انشالله به حق امیرالمؤمنین مشکلات اقتصادی مملکت ما را به لطف کرم خودش زمینه حل شدنش رو فراهم بفرماید انشالله. ان من البلا الفاقه، یکی از گرفتاری ها فقر مالیه، ولذا خیلی دستور داریم به فقرا برسید، کمک کنید، چه کنید و هکذا. و اشد من الفاقه مرض البدن، سخت‌تر از فقر مالی بیماری بدنیه. حالا پولم داره، امکاناتم داره، بیماری داره بیچارش میکنه، که خدا انشالله همه بیمارانم شفا بده. و اشد من مرض البدن مرض القلب، این قلب بطن دهلیز نیست، چون اون که تو مرض بدن هست، یعنی اون جان ما، اون روح ما جوری آلوده بشه. قرآن دوتا آیه داره، یه جا میگه ان المؤمنین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین کسانی هستند وقتی یاد خدا، ذکر خدا مطرح میشه، دلشون داره از جا کنده میشه. من به این آیه میرسم، این مثال به ذهنم میاد، میگم پدری مادری جوونی داره 10-15 سال رفته کشور تحصیل کنه، الان بهش میگن که بچت داره میاد، چه حالی بهش دست میده؟ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلش داره از جا کنده میشه، نیومد کی فلان آنر. بعد نقطه مقابل میگه اونایی که غرق عالم ماده شدن، اذا ذکر الله اشمعزت، همش هم از این حرفا میزنید شما، موی دماغ ما شدید دیگه بذارید. این چرا این مثل یک بدنی که آقا یه بدنی که در حالت عادی سالمه، این قلیون‌های کذایی که تو این فضاهایی درست میکنن که دود همه فضا رو گرفته، چجوری اون تو اینا قرار میگیرن من نمیدونم، بخواد یک کمی بکشه بدتر از من سرفه میکنه یا نه؟ یعنی بدن میگه آقا نمیخوام، این مناسب من نیست. اما چه میشه بعد از مدتی اگه به بدن نرسه ناراحته؟ چون بدن دیگه عادت کرده. آقا روان ما همینطوره، نفس ما همینطوره. وقتی تو مجالس میریم، با نمازیم، با قرآنیم، با دعاییم، این حال هوای معنویت. لذا یه مقداری که مثلا اینایی که خیلی عاشق ابی عبدالله، من دارم دوستانی که میتونن هر ماه برن کربلا و بیان، میگن دلمون لک زده ولی جرأت نمیکنیم، برای اینکه انقدر نیازمند هست، من احساس میکنم این پول به اون نیازمندا بدم، من هر ماه نرم بهتره میرم، اما دلم لک زده، میام جلو عکس ذریع امام یا فیلم امام حسین میشینم گریه میکنم حال میکنم. خب بله، این آدم میتونه. لذا پس عبادت برای ذکر الهیه. حدیث بعدی عجیبه، همین قرر جلد 4 صفحه 340 از امیرالمومنین، عجب تو، من تعجب میکنم، لمن ینشد و زالته، کسی که یه چیزی رو گم کرده داره هی میگرده که پیدا کنه. حالا در حد فرض کنید یه پولی از جیبتون افتاده یه جا، یک مثلا قلمی افتاده، حالا یک کمی این قلم هم دوست دارید مثلا، هی میگرده که پیدا کنه. فقط ازل نفسه فلا یطلبها، نفسش گم کرده دنبالش نمیره طلب کنه، خودش گم کرده، حقیقت وجودش یادش رفته. لذا عبادت یکی از آثار ارزندش اینه که انسان را متوجه حقیقت وجود خودش بکنه. و این را حالا در این روایت باز امیرالمؤمنین در میزان الحکمه جلد 3 صفحه 2464 دقت کنید چقدر زیبا بیان میکنه. التفکر فی ملکوت السماوات و الارض. خب این چند شب دیگه ملکوت روشن شد، یعنی چی دیگه؟ یعنی اون جنبه نفسانی وجود ما که مال عالم بالاست، اومده با این بدن که بدن ابزارش بشه، مثل اون شطوری که اینو بکشونه به خانه لیلی، ولی ما برای این که توجه به اون نداریم تو همون طویله میمونیم، اونجا نمیرسیم. میگه از تفکر، با توجه به این که تفکر ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، از تفکر و فی ملکوت سماوات و الارض، نه ملکش، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، اون حقیقت عالم بالا که ملکوته. تفکر در مورد اون عبادت المخلصین، نه مخلصین. عجیب آقا، مخلص اسم فاعله، یعنی کسی که داره خودشو خالص میکنه، خب خیلی ارزش داره. مخلص به درجه رسیده که خداوند او رو عنایت میکنه. چند شب قبل یه اشاره کردم، نمیدونم میرسی، وعده داده بودم بحث شو بکنم. ما در عبادت یه مقام اندلاهی داریم، یه مقام لدلاهی. مقام اندلاهی یعنی ما با عبادت میریم تا اونجایی که به خدا برسیم، یعنی با اون صفات کمالی خدا به اندازه‌ای که. لذا مثلا راجب شهید میگن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. این مقام اندیته، یعنی رفته تا مقام اندیت. عبادت به مقام اندلاهی میکشونه. لدلاهی چیه؟ مثل علم لدنی، اونجایی که با عبادت وقتی رفت پیش خدا، خدا یه چیزایی به اون میده که با اون عبادات امکان اون نبود. اون دیگه افاده، مثل جایزه ایست که استاد میگه حالا نمرت 20ه ولی جوری 20 گرفتی که من باید اینا رو هم بهت بدم. اون مقام لدلاهیه. اینجا مخلصین به مقام لدلاهی میرسن. کلا آیاتی در قرآن داره، روایاتی داره راجب لدلاهی که خیلی بحث داره، من فقط اشاره کردم. چرا میگه تفکر در ملکوت آسمان و زمین عبادت مخلصینه؟ برای اینکه انسان را از عالم ملک میکشونه بالا. لذا نماز که میخواد بخونه به دید سیر ملکوت میبینه، روزه که میخواد گویا بنده خدایی شب پا شد نماز شب خوند، فردا صبح اومد رفت بانک کار داشت، اتفاقا خواست وارد بشه، این در بانک از این شیشه هایی بود که نزدیک میشی در باز میشه، در باز شد، گفت دیشب من نماز شب خوندم در برای من داره باز میشه. من بیچاره که دو رکعت نماز میخونم تو آینه نگاه میکنم چهرم چقدر نورانی شده، ملکوت نمیفهمم. ملکوت اون است که امام حسین تو دعای عرفه مطرح میکنه. خب حالا این عزیزانی که با امام حسین بودن، اینا نگاهشون به ملکوت چه نگاهی بود؟ همه تون شنیدید وقتی که امام حسین علیه السلام از جناب قاسم ابن الحسن علیه السلام پرسیدن که عموجان مرگ در نظر شما چگونه است؟ شوخی میکنن یا تو عمل نشون دادن در مقابل امام زمانشون بخواد تعارف بکنه؟ اهلا من الاصل یعنی چی؟ همون گونه که جد بزرگوارش امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمود والله لابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم علی ابن ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر علاقه منده، ولذا وقتی شمشیران به فرقش میاد فزت و رب الکعبه، آخه راحت شدم. به خود علی قسم گاهی به دوستان میگم، این اواخر میگم تسلیم امر الهیم، ولی به لطف الهی الحمدلله به برکت مکتب قرآن و اهل البیت به این یقین رسیدم که عاشق مردن و رفتن اونورم، ولی تسلیم خدا. برای این که اصلا این عالم در مقابل اون عالم چیزی نیست. وقت عبادت ما را متوجه ملکوت میکنه. چرا یه جوان 13 ساله که از حساب ظاهری حساب کنیم، حالا امید داره، آرزو داره، زندگی کنه. من گاهی خندم میگیره تو اعلامیه ها مینویسن ناکام، انگار کامیابی اینه که 80 سال بمونه چلو کباب بیشتر بخوره، یا مرگ نابهنگام، هنگامشو کی باید معین بکنه؟ نه، این چی فهمیده که وقتی امام حسین شب عاشورا فرمود اصحاب من هر کی میخواد بره من بیعت ازش برمیدارم، اینا با من کار دارن و فردا هر کی بمونه شهید میشه. همه گفتن آقا کجا بریم، در این حرفا چیه، مگه بهتر از مرگ در رکاب شما پیدا میشه؟ یه دفعه قاسم عرض کرد که آقا جان منم شهید میشم. حضرت فرمودن عمو جان مرگ در نظر شما چگونه است؟ فرمود اهلا من الاصل. اون وقت روز عاشورام نشون داد تا اصحاب زنده بودن نذاشتن احدی از اهل بیت بره میدان، گفتن اینا فرزندان پیغمبرن، وظیفه ماست این، لذا اصحاب همه شهید شدن، حالا نوبت به اهل بیت. اولی از اهل بیت حضرت علی اکبر بود که شب علی اکبر عرض خواهم کرد. اولی از اهل بیت حضرت علی اکبر بود. بعد دیگه اصحاب اهل بیت رفتن، حالا نوبت به جناب قاسم ابن الحسن رسیده. یک 13 ساله یا 2 ساله بوده که باباش از دنیا رفته. جناب عبدالله حسن که دیشب عرض کردم شیرخواره بوده، جناب قاسم ابن حسن 2 ساله بوده که بابا از دنیا رفته شهید شده. خب بابا یادش نمیاد، اینا رو زانوی امام حسین بزرگ شدن، رحمت امام حسین، رأفت امام حسین، اون بزرگواری و یتیم نوازی امام حسین. بعد از دید دیگر ببینید آقا شما، یه بنده خب عمرم تدریس بوده، آدم یه شاگردی داره که خیلی خوب تربیت شده، حالا این شاگرد مریض میشه، آدم چقدر متأثره، خدایا شفاش بده، خدایا این همه مثلا امید ماست که در آینده این فکر رو، این راه رو ادامه بده. حالا این اهل بیت امام حسین همون جوری که موقعی که حضرت علی اکبر رفت امام حسین محاسنش رو دست گرفت، سر به آسمان بلند کرد، قد برز اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، اینا همشون وجودای اینچنانی بودن. حالا برای امام حسین از این دید رنجاوره که خدایا چه سرمایه هایی از آل الله قراره. وقتی اومد اجازه بگیره امام اول اجازه ندادن، شنیدید، گریه کرد، ناله زد، چه کرد، خلاصه عمو رو راضی کرد. بعد از این که عمو راضی شد، عمو این برادرزاده رو در آغوش گرفت. تو مقتل این عبارت داره، انقدر دوتایی گریه کردن که هر دو از حال رفتن افتادن. زینب آمد کمک کرد. حالا این آقازاده پا شد، بدنش به جسش به اندازه ای نیست که زره ها بهش بخوره، لذا زرهی کلاغود به اندازه بزرگسالانه، لذا بدون کلاغود رفته، بدون زره رفته. اینا خودشون رو برای شهادت در راه خدا آماده کردن. تا انشالله یه شب در ادامه این سار اللهی رو بتونم عرض کنم که اون سار اللهی ابا عبدالله هم محقق بشه. لذا آمد رجزی خوند و برخوردی با اینها کرد و اینا ضمن این درگیری که داشتن عجیب با سر اهل بیت کار دارن، سر امیرالمؤمنین رو شمشیر زدن، سر ابوالفضل و عمود آهنین زدن، سر علی اکبر رو شکافتن، سر ابی عبدالله رو از تن جدا کردن، به فرق قاسم هم ضربه ای زدن. صدای فریاد عمو جان به فریادم برس شد. مشهور اینه که زیر دست پا استخوناش له شد، ولی من تحقیق در مقاتل کردم، خیلی از بزرگان قائلن این اشتباه تاریخیه. نه، خود قاسم زیر دست پای اسبا له نشد. وقتی امام حسین علیه السلام اومدن به طرف قاسم، قاتل حضرت قاسم رو با شمشیر زدن، دستش جدا شد، اون افتاد، هم همه شد، اسبا اومدن رو بدن قاتل قاسم، اون بدن له شد و استخوانی شد، ولی قاسم رو ضربه زیاد زدن، با نیزه، با شمشیر، با خنجر، با سنگ. وقتی امام رسید موقعی بود که تو مقاتل داره، قاسم داشت جون میداد و پاهاش رو زمین میکشید. این عبارت امام حسین رو در حالات مرحوم حاج عبدالکریم حائری نقل کردن. روضه‌خوان تو مجلس مرحوم حاج شیخ خوند، حاج شیخ انقدر گریه کرد، گفت من بعد این روضه رو برای من نخونید. امام حسین فرمودن عمو جان چقدر سختمه وقتی منو صدا میزنی نتونم کمکت کنم، ولی موقعی هم که به کمکت میان میبینم پاهاتو داری روی زمین میکشی. اما یا ابا عبدالله، او داشت جان میداد، شما نشسته بودی، با سرش تو دامن شما بود، قاسمو به سینه چسبوند، پاهاش به زمین کشیده میشد، به طرف خیمه دارالحرب آورد، کنار بدن علی اکبر قرار داد، ولی لا یومک یومک یا ابا عبدالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله سیدنا المظلوم یا ابا هم پریشان حسینم، هم پریشان حسن، ای به قربان حسین و ای به قربان حسن. هر کجا رفتم دیدم کار دست مجتباست، بشکند دستی نباشد گر به دامان حسن. مادرم از روز اول چشم من را ناز کرد، این یکی مال حسین و این یکی مال حسن. مادرم از روز اول چشم من را ناز کرد، این یکی مال حسین و این یکی مال حسن. قاسمش وقتی که رفت میدان، حسین آهسته گفت می رود جان حسین و می رود جان حسین، می رود جان حسین و می رود جان حسین. تا از عصر زمین افتاد صدای نالش بلند شد، امو به فریادم برس، امی عبدالله خودشو رسان کنار بدن قاسمش. ای گل یاسمنم سر و سنوبر شده ایم، پدرت نیست ببیند چه دلاور شده ایم. بردنت تا به حرم سخت تر از اکبر شد، برسم تا به در خیمه تو بی سر شده. اما قاسمم وقتی میخواستی بری میدان، پاتم به رکاب مرکب نمیرسی، زره سلاح اندازت پیدا نمیشود. اما عزیز دلم چقدر رشیدی پیدا کردی، به گمانم که ابوالفضل زمین افتاد، با قد و قامت عباس برابر شدیم. عزیز دلم افتاد لرزه بر بدلم، دست و پا نزن ای یادگار حسنم، دست و پا نزن این یادگار حسنم، دست و پا نزن. زرعی آف نشد تا به تو انداز شود، کفن اندازه این قد رسا می گردد. اما آی ناله دارا امت زودتر از من بر اکبر آمد، دیر اگر کرده به دنبال عبا میگرد. دیر اگر کرده به دنبال عبا میگردد، تا لاله گون شود کفنت بیشتر زدن، از امروی زخم تنت بیشتر زدن. این ضرباب تلافی بدر و حلین بود، گفتی که بچه حسنم بیشتر زده، گفتی که بچه حسنم بیشتر. عاقبت دست به آن قائله جنگ زدن، تا که می شد به تن بی زرهت سنگ زدن، تا که می شد به تن بی زرهت سنگ زدن. اما هر طوری بود بدن قاسم آوردن خیمه، بین بدن قاسم و علی اکبر نشست. گاهی صدا می زد قاسمم، گاهی صدا می زد اکبرم. به یادرم ابی عبدالله همه با هم یا حسین. شفای همه مریضامون، رفع هم و غم و گرفتاریامون، و تا آماده بشیم برای سینه زنی کردن، همه با هم یک هم با یک صلوات خط بفرمایید. گشت خونین کفن آن گل یاسمن، گشت خونین کفن آن گل یاسمن، نو گل مجتبا قاسم ابن الحسن، نو گل مجتبا قاسم الحسن. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا شده غرقه بخون همه اعضای من، شده غرقه بخون همه اعضای من. ای عمو جان شکست استخوان‌های من، ای عمو جان شکست استخوان.
همه با هم واویلا واویلا
واویلا واویلا واویلا واویلا واویلا. گشت خونین کفن آن گل یاسمن،
گشت خونین کفن
خونین کفن
آن گل یاسمن، نو گل مجتبا
نو گل مجتبا قاسم ابن، نو گل مجتبا قاسم.
Yeah.
سر من تا خبر نگردید مادر بشه تا بطل من پیدا کن برگ سر بازی من امضا ور لبم باشد مدام این زمزمه یا حسین و یا حسین و یا حسین یا حسین و
یا حسین
یا حسین و یا حسین و یا از تبار مجتبایم زاده پیغمبرم من یتیم حسنم من یتیم سنم از تبار مجتبایم زاده پیغمبرم از تبار من یتیم حسنم من ای عمو جان من برایت یک علی اکبرم ای عمو جان من برایت یک علی اکبرم من یتیم حسنم من
از تبار
مجتبایم زاده پیغمبرم از تبار
مجتبایم زاده پیغمبرم
من یتیم حسنم
من یتیم
ای عمو جان من برایت
جان من برایت یک علی اکبرم ای عمو جان من برایت یک علی
من یتیم حسنم
از تبار
مشتبایم از
تبار مشتبایم
زاده
پیغمبرم از تبار مشتبایم زاده پیغمبرم
من یتیم حسنم ای عمو جان من برایت یک علی اکبرم
ای عمو جان من برایت یک علی
محمد از
سواره
سدیار از او خبر میرسد زول به سر میرسد یار از او خبر میرسد او میآید تکیه به دیوار حرم میزند او میآید قدم به چشمان ترم میزند او میآید قدم به چشمان ترم میزند و تا ترانا و نراک یبن الحسن روحی فدا متا ترانا او پناه عالمین است منتقم خون حسین است او پناه عالمین است منتقم حسین است او میآید درد همه خلق دوا می شود دوا می شود او می آید منتقم خون خدا می شود او می آید او
عطا ترانا و نرا
ترانا و نرا یبن الحسن یبن الحسن روحی فدا سم به ما رد آرزوی کربلا تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل ابرش کربلا یا حجت ابن الحسن عجل الا ظهوره بر روی اسرارش خدا پرده کشید از راه می آید زنی قامت خمیده لب می گذارد روی حلقومه فریادای یا بنی سر بگیرد هی در بیاید دور زهرا را روزه نمی خواهد تنی که سر ندارد روزه نمی خواهد تنی که سر ندارد. قربانان آقا کن گشتر ندارد. یک جای سالم در همه پیکر ندارد. جایی برای بوسه مادر حسین جانم. شب جمعه شب زیارتی ابا عبدالله، همه تون میدونید امشب یه مادر قد خمیده میاد سرزمین کربلا. روزه میخونه گوید بنیه یا بنیه یا بنیه. برخیز آمد مادرت زهرا بنیه. دیدم خودم در عصر عاشورا بنیه. افتاده بودی زیر دست و پا بنایه. ای کشته فتاده به آمون حسین من، ای سید دست و پا زده در خون حسین من. به ابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله. اسألک اللهم ولدوک باسمک العظیم العظم الأعز الأجل الأكرم لای بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک فکرنا یا غادی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. خدا یا فرج امام زمان ما برسان، روان فرجش برطرف بفرما. امام زمانمون از ما راضی خوشنود قرار بده. زیارت حرم ابی عبدالله نصیب و روزی ما قرار بده. اموات گذشتگان زبل حقوقین من، اموات از این جمع از این حسینیه، همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا به حق یتیم امام حسن و به جگر سوخته ابی عبدالله عبای جمعمون برآورده به خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.